نزلت البيوت علينا. البيت أنا عندي حوالي 200 نفر.
نگاهی به غرب آسیا.
اینجا رادیو دری، نگاهی به غرب آسیا.
نگاهی به غرب آسیا.
با نام و ید خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه نگاهی به غرب آسیا. حدوداً 20 دقیقه دوستان با شما هستیم. اما در خصوص تحولات غرب آسیا این هفته هم رویدادهای گوناگون را داشتیم. از جمله نگاهی خواهیم داشت به آخرین تحولات لبنان. موضوع دیگر سالگرد جنگ 12 روز است که این هفته در محافل سیاسی و رسانه‌ای پیرامون آن صحبت شد و در ادامه نگاهی خواهیم داشت به آخرین تحولات غزه. دعوت میکنم همراهی ما باشید. خب دوستان، در خدمتتون هستیم. در خصوص تحولات لبنان، حملات رژیم صهیونیستی به لبنان همچنان ادامه داره. از جمله جنوب و شرق لبنان هفته گذشته شاهد موج سنگین حملات هوایی و توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی بود به شهرها و شهرک‌های مختلف، که البته حزب الله لبنان هم در پاسخ به حملات رژیم صهیونیستی توانست که ضربات سختی را به ارتش رژیم اشغالگر وارد کند. از سوی دیگر در خصوص بحث مذاکرات رژیم اسرائیل و لبنان هم این هفته صحبت زیادی مطرح شد. ولید جنبلات، رئیس سابق حزب دروزه لبنان، با تاکید بر این که آمریکا سوگیری و جانبداری مطلق به نفع رژیم صهیونیستی دارد، گفته که هیچ امکان و احتمالی برای صلح با اسرائیل نمی‌بینم. به هر صورت در رابطه با تشدید حملات رژیم صهیونیستی، محمد شاهدی کارشناس مسائل منطقه می‌گوید که تحولات میدانی نشان دهنده ادامه یک جنگ فرسایشی است و بدون عقب نشینی کامل اسرائیل از خاک لبنان امکان تحقق آتش بس پایدار وجود ندارد. آقای شاهدی تاکید کرده که در ماه‌های اخیر درگیری ها وارد مرحله جدی شده است و تصریح نمود:
متاسفانه در جنوب لبنان همچنان ما درگیر حملات شدید رژیم صهیونیستی هستیم. حالا جالب بدونه که توی این میون نواف سلام نخست وزیری که به اصطلاح نخست وزیر لبنان هم هستش، یک مصاحبه رو با رویترز انجام داده و جالبه که حملات خودش رو به سمت، به جایی که به سمت رژیم صهیونیستی و نتانیاهو ببره و اونو محکوم بکنه، یعنی نشانش رو به سمت حزب الله بردش و باز اعلام کردش که مشکل ما مشکل حزب الله است، مشکل سلاح حزب الله است و عملا حزب الله باید خلع سلاح بشه و حزب الله منافع ایران رو داره تامین میکنه. ما شاهدین بودیم که بعد از جنگ رمضان، بعد از جنگ تحمیل سوم، یکی از شروط اصلی ما در آتش‌بس بحث پایان جنگ در تمامی جبهه‌ها بودش و عنوان کردیم که باید ویژه باید لبنان باید جنگ تموم بشه، عقب نشینی صورت بگیره. بنابراین این نیستش که لبنانی‌ها بخوان که این حزب الله بخواد برای ما بجنگه، بلکه برای ملت خودش، برای سرزمین خودش داره می‌جنگه. ببینید، برای درک این موضوع به نظرم باید دو صحنه رو ما نگاه بکنیم. یکی صحنه جنگ، یکی صحنه مذاکراتی که شما گفتینه. ببینید، شما صحنه جنگ الان بیش از 3 ماه در جنگ می‌گذره. البته قبل از این 3 ماه 15 ماه قبلش داشتش که حزب الله سکوت کرده بودش توی اون جنگ، عملا یک صبر استراتژیک داشتش و چیزی حدود 9000 بار توی 15 ماه گذشته قبل از این 3 ماه 9000 بار نقض آتش‌بس داشتی، بیش از 500 تا مکشته داشتیم، بیش از 3000 تا هم عملا زخمی داشتیم. اما حزب الله با توجه به شهادت قائد شهیدمون، رهبر شهیدمون، به خونهای از اون و همچنین صبرش دیگه لبریز شد و به حمایت از ملت لبنان و حمایت از تمامیت ارض لبنان وارد جنگ شدش و بیش از 3 ماه الان وارد جنگ شده، بیش از 5700 شهید داره، بیش از 11000 تا زخمی داره و عملا بیش از 1 میلیون نفر آواره هستن ساکن جنوب لبنان. ببین، حزب الله داره علارغم جنگ نابرابر داره واقعا جانانه داره مبارزه میکنه، مقاومت میکنه. رژیم صهیونیستی داره از جنگنده های پیشرفته 35 استفاده میکنه، پهمادهای هرمز، هرون، تانک های مرکابا استفاده میکنه. اما شما نگاه بکنید، در خلال همین 3 ماه عملا نگاه کن بیش از 200 تانک مرکاوا رو و تجهیزات نفربری رژیم صهیونیستی حزب‌الله نابود کرده، پرواز هرمس 450 رو زده، هلیکوپتر زده و عملا باز هم دوباره شمال مناطق اشغالی رو به سمت خالی از سکنه داره میبره، داره ناامن میکنه. ببینید امروز حزب الله یک افسر جدید داره، امروز اومده رونمایی کرده از اون پهپادهای ریشفرنداش FPVهاش که معادله رو به هم زده، به قدری که به قدر اینا دردشون اومده که میگن که هر FPV که خلاصه اون پهپادهای ریشفرنده که به سر ما بخوره، به تانکای ما بخوره، ما میگیم خونه رو نابود میکنیم. یعنی اینقدر اثرگذار بوده. تا جایی که شما نگاه میکنید داخل رژیم صهیونیستی امروز ایهود اولمرت، ایهود باراک، نخست وزیران سابق رژیم صهیونیستی دارن عنوان میکنن که نتانیاهو داره دروغ به ما میگه. نتانیاهو توی هفت چپه جنگ شکست خورده توی این سه سال گذشته. نتانیاهو به ما گفتش که توی حماس از بین رفت، اما حماس همچنان توی غزه هست، فلسطین نشده، کرانه باختری همچنان مقاومت ادامه داره. حتی عنوان کرد حزب الله دیگه وجود نداره، حزب الله ضعیف شده و نفسهای آخرش، اما بعد از 15 ماه حمله امروز داریم میبینیم، داریم تلفات میدیم، داریم ارتشمون داره فرسایش پیدا میکنه، رو بحث یمن، رو بحث عراق، رو بحث ایران هم همینطور. و عملا داره نشون میده که جامعه اسرائیل هم خیلی بدبینه و انتقادهای زیادی داره به رژیم صهیونیستی و عملا شخص نتانیاهو. اما بحث صحنه بعدی صحنه دیپلماسی مذاکراته. ببینید واقعا خیلی جالبه که یک طرف میانجی که بین لبنان و رژیم صهیونیستی قرار گرفته امریکایی‌ها هستن. اصلا امریکایی‌ها میتونن میانجی باشن؟ امریکایی که متحد استراتژیک رژیم صهیونیستیه.
نگاهی به غرب آسیا را میشنوید از رادیو دری. اما یکی از رخدادهای مهم سالگرد تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه ایران بود در جوزای 1404. چنانچه میدانید 23 جوزای 1404 رژیم صهیونیستی به خاک ایران تجاوز کرد. پیرامون این موضوع اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران در شبکه ایکس نوشت: نتیجه تجاوز نظامی صهیونیستی آمریکایی شکست و سرافکندگی بود. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز شنبه 23 جوزا به مناسبت سالگرد تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه ایران در شبکه ایکس نوشت: امروز سال روز آغاز تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی با همراهی آمریکا است. هجومی که با ترور بزدلانه مدافعان وطن و حمله به تأسیسات هسته‌ای همراه شد، اما در نهایت اراده استوار و مقاومت و از جان گذشتگی ملت ایران رؤیای دشمنی را که امروز معترف است همه کار کردیم به شکست و سرافکندگی بدل ساخت تا الگوی مثال زدنی از اقتدار، پایداری و عزت طلبی در جریده روزگار ثبت گردد. پیرامون جنگ 12 روزه طی روزهای گذشته در محافل سیاسی و رسانه‌ای صحبت‌های زیادی مطرح شد. محمد حسن دهقانی، کارشناس مسائل سیاسی، در تحلیل دلایل آغاز جنگ 12 روزه گفت هدف اصلی طراحان این جنگ تجزیه ایران بود و در ادامه گفت
مهمترین هدفش تجزیه ایران بود، که اول اون بحث ترور فرماندهان و مقامات جمهوری اسلامی بود که در همون ساعت اول فرماندهان نظامی به علاوه دانشمندان هسته‌ای و برخی مقامات سیاسی رو میخواست که البته موفق شد چند نفری رو هم ترور بکنه. میدونید هدف اصلیش در این گام اول مختل کردن سیستم تصمیم گیری، به تعبیر خودش فلجسازی فضای سیاسی کشور بود. در گام دوم به نظرم ایجاد این آشوب‌های داخلی با بعضی از این بازیگرها و تروریستایی بود که در فضای منطقه‌ای داشتیم. می‌دونید که خب رژیم صهیونیستی فکر می‌کرد که با اون گام اول، یعنی برداشته شدن برخی از فرماندهان و دانشمندان و مقامات سیاسی، می‌تونه در ایران یک خلأ قدرت ایجاد کنه و این تضعیف مهرهای کلیدی باعث بشه که یک نارضایتی اجتماعی به وجود بیاد و اونا میتونن با تحریک اون اپوزیسیون ها و زمین های گروهک هایی که زمینه تجزیه طلبی در اطراف ایران دارن یک فضای داخلی رو برای بازیگری مزدوران داخلی خودشون فراهم بکنن و آشوب رو در فضای ایران گسترده بکنن، که با هوشیاری ملت ایران از همون ابتدا این گام دوم هم خونسا شد. به نظر من نهایی ترین گامی که در جنگ 12 روزه اونها دنبالش بوده طرح آلترناتیو سازی جمهوری اسلامی بود که میخواستن با اون گروهک های اطراف ایران که در حقیقت دولت های دست نشانده هستن، یعنی گروهک هایی هستن که میخوان فضای داخلی ایران رو به هم بریزن و یک دومی تکان بدن برای ایالات متحده و رژیم صهیونیستی، این رو در ورای اون تجزیه‌ای که در گام دوم پیگیری می‌کردن می‌خواستن این مسیر رو هم تثبیت بکنن که اونجا هم با هوشیاری نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران و البته مردم ما در اون روزها همراهی بسیار گسترده‌ای رو با دستگاه امنیتی کشور انجام دادن و نذاشتن که هیچ کدوم از اون سگامی که برای رسیدن به جمهوری اسلامی ایران برنامه‌ریزی کرده بود محقق بشه. خب در ادامه این کار دید وقتی رژیم صهیونیستی نتونست این گام ها رو محقق کنه، رفت و ارباب خودش رو ایالات متحده رو در روزهای پایانی جنگ آورد که بخواد طرحهای خودش رو به واسطه اون محقق کنه. اونها هم با بمباران فضای هسته‌ای ما، چند نقطه فضای هسته‌ای ما در حقیقت دنبال از بین بردن اون تکنولوژی هسته‌ای ما بودن که خب بعد از اون ایران پاسخ قاطعی رو به پایگاه آمریکایی داد و همین باعث شد که بلافاصله اونها با اجماعی که در درون خودشون داشتن به موضوع آتش بس رو بیارن.
خب پیرامون سالگرد جنگ 12 روزه صحبت شد، اما چنانچه می دانید پس از جنگ 12 روزه در حوت 1404 شاهد جنگ تحمیلی سوم بودیم که این روزها بحث یادداشت تفاهم ایران و آمریکا در محافل رسانه‌ای مطرح است که بازتاب و واکنش‌های بسیار زیادی را به دنبال داشته. رسانه‌های صهیونیستی در واکنش به این موضوع در گزارش‌های تأکید کردند که این جنگ هم با یک شکست استراتژیک بزرگ برای اسرائیل همراه شد. روزنامه عبری اسرائیل هیوم در مقاله اعلام کرد اسرائیل امروز بیش از هر زمان دیگری در تنگنا قرار دارد. برخلاف اهدافی که آمریکا و اسرائیل ترسیم کرده بودند، می‌بینیم که نظام ایران دست نخورده باقی مانده و این کشور کنترل ذخایر اورانیوم غنی شده خود را هم حفظ کرده است. این روزنامه گزارش داد که هرچند مقامات و محافل اسرائیلی جرأت ندارند علنا از دونالد ترامپ انتقاد کنند، اما معتقدند که او ریاکار است و در ابتدا خواسته های اسرائیل را در جبهه های مختلف پذیرفته بود، اما سرانجام متوجه شد که این خواسته ها یا بیهوده و یا خلاف منافع آمریکا هستند. روزنامه عبری معارف هم در گزارشی اعلام کرد که توافق ایران و آمریکا تایید می‌کند که تهران به عنوان پیروز بلا منازع ظاهر شده است، در حالی که اسرائیل خود را خارج از حوزه نفوذ بر تفاهماتی می‌بیند که آینده مسئله ایران و پیامدهای منطقه آن را تعیین می‌کند. روزنامه عبری هارتس هم در مقاله اعلام کرد که آخرین دور درگیری ایران با اسرائیل ثابت کرد که پروژه نتانیاهو و رویکرد که او بعد از جنگ غزه در 7 اکتبر 2023 یعنی مجبور کردن کشورها به سازش از طریق زور و تحمیل قدرت دنبال کرده در واقع پوچ بود و نابود شده است. کسانی که در طول 2 سال جنگ در غزه نتوانستند این را درک کنند باید با پایان اجباری جنگ 12 روزه در ایران آن را درک می‌کردند. نگاهی به غرب آسیا از رادیو دری تقدیم شما عزیزان می‌شود. دوستان بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان. اما در خصوص آخرین تحولات غزه، دفتر هماهنگی امور بشردوستانه ملل متحد درباره وخامت سریع اوضاع در سراسر غزه و کرانه باختری هشدار داده. این سازمان در جدیدترین آمار خود اعلام کرده بر اساس اعلام وزارت صحت عامه فلسطین یک سوم دواهای ضروری در کرانه باختری دیگر موجود نیست. سازمان ملل گزارش داده که از ابتدای سال روان تا کنون بیش از 11,000 عمل جراحی هم به تعویق افتاده. بنابر اعلام دفتر هماهنگی امور بشردوستانه ملل متحد، از آغاز سال 2026 تا کنون بیش از 1,000 حمله شهرک نشینان اسرائیلی در کرانه باختری منجر به تلفات جانی یا خسارات به اموال شده است. در نتیجه این خشونت ها بیش از 2,200 فلسطینی هم به اجبار آواره شدند. این سازمان تاکید کرده بیش از 70% فلسطینیان در غزه هم برای تأمین آب به تانکرهای آبرسان وابسته هستند، اما کمبود منابع مالی این تأمین آب را در معرض خطر قرار داده است. از سوی دیگر حازم قاسم سخنگوی حماس گفته که شهادت 1,000 نفر در نوار غزه از زمان اجرای شدن آتش بس بدین معناست که نسل کشی در نوار غزه همچنان ادامه دارد. حازم قاسم گفته رژیم اشغالگر عمدن به طور پیوسته و سیستماتیک توافق آتش بس را نقض می کند و گفته این امر همگان به ویژه کشورهای میانجی و زامن را در برابر یک مسئولیت سیاسی، اخلاقی و قانونی قرار می دهد تا به رژیم اشغالگر برای توقف این نقض آتش بس فشار بیاورند. همچنین از شورای صلح هم خواسته شده برای یک بار هم که شده در عمل با فشار به طرفی که مانع این توافق است، یعنی رژیم اشغالگر اسرائیل، ثابت کند به دنبال دستیابی به صلح است. خیلی سپاسگزار هستم. در ادامه برنامه نگاهی به غرب آسیا دو خبر دیگر را هم توجه بفرمایید. سازمان عفو بین الملل در گزارشی هفته گذشته با متهم کردن مقامات ارشد صهیونی به مشارکت در سیاست‌های پاکسازی نژادی و کوچ اجباری فلسطینی‌ها از جامعه جهانی خواسته تحریم‌های فراگیر علیه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی و شماری از وزیران کابینه او اعلام کند. از جمله ایتمار بن گویر وزیر امنیت داخلی، یسرائیل کاتس وزیر جنگ و اسموتریج وزیر مالی رژیم صهیونیستی. عفو بین الملل در گزارش اعلام کرده که مقامات رژیم صهیونیستی روند الحاق اراضی فلسطینی را از طریق کارزاری سازمان یافته برای پاکسازی نژادی در منطقه جیم کرانه باختری تسریع کردند. بنابر اعلام این سازمان، هدف این سیاست ها هم تخلیه و جابجایی اجباری جوامع روستای نشین فلسطینی است، اقدامی که از دید این نهاد حقوق بشری مصداق جنایت علیه بشریت به شمار می رود. در همین راستا اگنس کالامار دبیر کل عفو بین الملل هم با اشاره به تحولات میدانی در کرانه باختری تاکید کرده آنچه امروز شاهد آن هستیم یک روند آمدانه و دولتی برای الحاق سرزمین هاست که در نقض آشکار حقوق بین الملل و در برابر دیدگان جامعه جهانی جریان دارد. همچنین انگلیس، استرالیا، کانادا، فرانسه، نیوزیلند و ناروی هم هفته گذشته اعلام کرده بودند شبکه هایی را که حملات شهرک نشینان علیه فلسطینیان در کرانه باختری اشغالی را تأمین مالی و تسهیل می کنند هدف تحریم قرار دادند. و آخرین خبر این که صدها نفر از شهرک نشینان با برپای تظاهرات در تل آویو بر لزوم تغییر کابینه نتانیاهو در انتخابات آتی تاکید کردند. روزنامه یدهود آهارانود نوشته معترضان خواستار تغییر کابینه و حفظ سلامت انتخابات آتی هستند. قرار است که انتخابات پارلمانی رژیم صهیونیستی در اراضی اشغالی 20 عقرب برگزار شود. مخالفان و رقیبان نتانیاهو تلاش دارند به حضور بیش از یک دهه او در حکومت پایان دهند. همچنین نتایج نظرسنجی روزنامه صهیونیستی معارف هم از تداوم بنبست سیاسی و کاهش جایگاه انتخاباتی نتانیاهو گزارش داده است. خب دوستان، رسیدیم به لحظات پایانی برنامه نگاهی به غرب آسیا. امیدوارم که مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشه. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. خدا نگهدار.